الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کتاب خدا کسب و تجارت رو در دو مرحله می دانه. یک مرحله کسب و تجارت مادیه که با همین لغت و کلمه تجارت هم در آیات قرآن مجید ذکر شده. یک تجارت و کسب هم تجارت معنویه که البته این تجارت معنوی بخشی از ابزارش و سرمایش امور مادیه. این بخش دوم هم با همین کلمه و با همین لغت ذکر شده. هر دو قسمت هم عمل انسانه، هر دو قسمت هم دارای سود و هم دارای زیان. در باب تجارت مادی قرآن مجید آیاتی داره که مردم رو به این تجارت مادی و کسب مادی تشویق میکنه. از آیات کتاب خدا استفاده میشه که پروردگار عالم از مردمی که تن به کار مادی نمیدن نفرت داره. خیلی جالبه که در قرآن مجید می فرماید هوالذی جعلکم خلائف فی الارض لیستعمرکم فیها. من شما رو جانشین گذشتگان قرار دادم، امتهایی که قبلن در زمین زندگی می کردن، و این که شما رو جانشین گذشتگان قرار دادم به خاطر اینه که زمین رو آباد کنید. آباد کردن زمین هم در گرو کار، در گرو فعالیت، در گرو کوشش و زحمت بدنی، فکری و علمی انسان. من این مطلب رو در کتاب‌های خارجی ها دیدم که کتابی هست 6 جلد، یکی از دانشمندان خارجی نوشته، میگه که یک بار در مدینه به پیغمبر عظیم الشأن اسلام خبر دادن که در بازار یمن آهنگرها یا صنعتگران یک کار جدیدی رو ساختن، کار صنعتی که این کار جدید کاربرد خوبی بر زندگی داره. به محض اینکه رسول خدا این خبر رو شنیدن، دو تا آهنگر بازار مدینه رو خواستن، فرمودن من دستور میدم خرج خودتون و زن و بچه‌تون رو از بیت المال بپردازن، شما بلند شید از مدینه برید یمن، حالا به هر شکلی که میشه یا تو بازار هر روز حرکت بکنید، برید بازار با چشمتون این صنعت رو ببینید، طرح و نقشش رو به ذهن بسپارید و بیاید مدینه. اون کاری که جدیدن در اونجا کردن با آهن، با ابزار از خانواده آهن، شما بیاید در مدینه انجام بدین که مردم مسلمان از بیگانه عقب نیفتن. یا این که اگر با چشم نمیشه، به یه شکلی برین اونجا شاگرد بشه، از زیر دست اوستا یاد بگیرین که بیان مدینه هم بسازین، هم به جوانا یاد بدین. خب در قرآن پیغمبر این آیه شریفه، انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، این ارزش کار مادی. تا جایی که رسول خدا وقتی خبردار میشن آهنگران یمن، صنعتکاران یمن کار جدیدی کردن، بلا فاصله پیغمبر میخواد اون کار جدید رو به مدینه منتقل بکن. این نشوندهنده ارزش کار مادی، البته در سایه رعایت حلال و حرام پروردگار. فرمودن کار مادی، اما نه از هر کانالی، نه از هر راهی، نه با هر نقشی. خیلی کارا هست مادی سودآورم هست، ولی دین اجازه نمیده، به خاطر اینکه دین میگه ضرر این کار برای مردم، برای اخلاق مردم، برای دین مردم خب بیشتر از منفعتش، درآمدش زیاد. ولی زیان گاهی معنوی و اخلاقیش خب خیلی سنگینه. بله، کشاورزی انگور رو بکاره بعد محصولش رو بچینه، ممکنه کیلو 700 تومن بخره، اما اگه اینو شراب بکنه و ماده مست کننده به دست بیاره، ممکنه خیلی بیشتر پول گیرش بیاد. اما اسلام میگه به این پول اضافه نگاه نکن، به این نگاه کن که این ماده مست کننده رو اگر ببرن بخورن، به مغزشون، به اخلاقشون، به خانوادهشون صدمه میزنه، مشکلی ایجاد میکنه. خب این حرام، اما کسبی که مشروعه نه تنها حلاله، بلکه اسلام مشوق کسب مادیه. همیشه دلش میخواست بازار مسلمونا سرپا باشه. اصلا ما یه بخشی داریم در روایاتمون تحت عنوان سوق مسلمین. در کتاب وسائل الشیعه است که از کتابای بسیار مهم ماست، پیغمبر یه مردی رو در مدینه دیدن که چند روز سر کار نمیره. فرمودن شما چرا سر کار نمیری؟ گوه آقا مغازه رو بستم و خودم رو بازنشسته کردم و در حدی که زندگیمو اداره بکنم دارم بخورم. فرمودن الان برو مغازه تو واکن و مشغول کارش. نگفتن که فقط خودت داشته باشی بخوری، برو درار هم بخور و هم بخوران. به وقتی یک کاسبی اومد خدمت رسول خدا عرض کرد من از درآمدی که دارم چگونه استفاده کنم، درآمدم هم خوبه. چقدر زیبا پیغمبر راه نماییش کرد، فرمود تو به این درآمدی که داری 4 حق داری. یه حق، حق مسجنه، نباید مستاجر باشی، خونه تهیه کن. در چه حدی خونه تهیه کنم؟ فرمودن حد شأن. حد شأن پیغمبر با این شکل خونه هایی که روزگار ما هست و اکثریت رو تشکیل میده واقعا مخالف بودن. پیغمبر اکرم خیلی جالبه که میفرمودن من سعادت رجل سعتو داره، خوشبختی مرد یکیش خانه وسیع. الان ثابت شده، حالا که دیگه نمیتونن هم گوش بدن، یعنی زندگی در این چارچوب افتاده. خونه‌های وسیع، حیات دار، حوض دار، درخت و باغچه دار، بچه‌هایی که درش بزرگ میشن از نظر روانی و اخلاقی با آپارتمان نشینا فرق میکنه. از نظر آرامش با اونا فرق میکنن. البته یه مقدارم افکار مردم به انحراف کشیده شد، به خصوص اول انقلاب که اشتباهات در ارزیابی خیلی زیاد شد. اگر یه آدم متدینی، حالا بازاری یا غیر بازاری، یا فرض کنید یه روحانی یه خونه داشت 400 متر 500 متر، اون وقت یه جوری افکار برگردانده شد که به محض دیدن خونه این آدم متدین، آدم خوب، آدم خدمتگزار، میگفتن طاغوتیه. طاغوتیه یعنی دین نداره، یعنی این در چارچوب مسلمانی نیست. در حالی که رسول خدا می فرمودن من سعادت رجل، از خوشبختی مرد خانه وسیع. البته یه جوری هم مردم تربیت شده بودن که شما جوانا هیچ کدومتون ندیده بودین و به دنیام نبودین، تو همین منطقه، یعنی منطقه خیابون خیام، بریم پایین شاپور، بریم اون طرف خانیاباد، بریم پایین تر میدون قیام و ری و این نوع مراکز تهران. خب مردم خونه داشتن 1000 متر، 800 متر، 10 تا 12 تا اتاق. اول یه زن و شوهر زندگی میکردن، بعد 3 تا دختر شوهر میدادن به جوانای خوب 70-80 سال پیش، یکی یه اتاق بهشون میدادن، 2 تا پسر زن میدادن، یکی یه اتاق بهشون میدادن، مهمون خونه خونم در اختیار همه بود، به نوبت هر کی مهمون داشت، کلیت مهمون خونه رم داشت. بچه ها خیلی برای پدر مادرها احترام قائل بودن. 50-60 سال، 70 سال، 7-8 خانواده به قاعده، با آرامش، با امنیت تو همین خونه ها زندگی میکردن، برجم نداشتن، اسراف هم نداشتن، تبذیر هم نداشتن، خرجای بیهوده هم نداشتن. الان مخارج غیر ضروری مردم خیلی بیشتر مخارج ضروریشون. فرمودن یه حقی که به مالت داری، حق مسکن، یه خونه به اندازه شأنت. خب اون کسب حلالی که کرده، روزهای قبل شنیدید قدم برداشتن برای کسب حلال، پیغمبر می‌فرماید صاحبش کل مجاهد فی سبیل الله، یا شنیدید فرمودن کان فی درجت شهدا. حالا با این پول حلال این خونه رو هم که میخره، قیامت هیچ سوال و جوابی نسبت به این خونه نداره خریدار خانه. بالاخره پروردگار برای عبادش در کره زمین حق مسکن قرار داده. آدم و حوا رو که آفرید، قبل از این که روح در اینا بدمه، خونشون رو آماده کرد، مسکنشون رو آماده کرد. تا این زن و شوهر آفریده شدن دیگه در به در نبودن کجا برن، چی کار بکنن، کجا اسکان بگیرن. خود پروردگار بهشون فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، هم عقدشون رو خوند که زن و شوهر بشن تو همون حالت جوانی، هم جا بهشون داد و هم سرمایه در اختیارشون گذاشت. کلا من حیث و رقدن شئت، یعنی پروردگار عالم در خلقت آدم اونی که اولویت بهش داد ازدواج بود و مسکن بود و سرمایه که بتونن زندگی بکن. اما الان نظام زندگی رو در جهان به هم ریختن. ایران ما بالاخره تحت تاثیر همین کمربند جهانی، واقعا نسل جوان معطل ازدواجن، معطل مسکنن، معطل کارن. همه اسیانگری هم در همه کشورها مال نسل جوان. حق دم میگن نسل جوان هر مملکتی، حق میگه، میگه من غریزه جنسی دارم، خب نمیخوام آلوده باشم، زن میخوام، مسکن میخوان زن و شوهر، حق میگن، کار میخوان، حق میگن. و این یه گره عجیبیه که در تمام کره زمین جوامع باهاش درگیرن و این مشکلیه که خیلی سخت میشه حل کرد، چون نظام زندگی رو به هم ریختن. روح قناعتم که میدونه در دنیا شکست خورده، حالا الان یه پسر و دخترم که میخوان ازدواج کنن توقع خونه خوب، یه ماشین خوب، یه تجارت خونه خوب، یه درآمد خیلی خوب دارن که اونم نه برای پدر مادرها امکان داره و نه برای دولت ها در دنیا امکان داره. این گرهی که به زندگی زدن، گشودن این گره خیلی کار مشکلیه. البته من خودم یه طرحی رو منبرها دادم، هم در تهران هم در شهرستانها، یکی دو جام این طرح عملی شد و موفق هم بود و اون این بود که گفتم که بالاخره هر انسانی وابسته به یه جمعیت حسبی و نسبیه، یعنی اگه بیان پیشنن حساب بکنن میبینن که این فامیل مثلا 400 نفرن، 300 نفرن، 200 نفرن، هیچ وقتم کل فامیل فقیر نیستن، هیچ وقت. بالاخره در کل فامیل 20 نفر، 40 نفر افرادی هستن که امکانات مالی دارن و من فکر میکنم خودم اولین باری که این طرح رو ارائه دادم کمککار من به این طرح دو سه تا آیه قرآن بود، از جمله این آیه شریفه: ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى، در سوره نحل آیه 90. و این آیه شریف آت المال علی حبه ذی القربى، آیه 177 سوره بقره. این دستور خداست، امر واجب پروردگار، خصوصا در آیه 90 سوره نحل. ببینید چقدر زیبا میشه حل کرد در حدی متمکنین یک قوم، یه جمعیتی که از نظر حسب و نسب با هم مربوطن، مثلا 40 تا ثروتمند بیان اینا نام نویسی بکنن که تو اقوام ما مثلا خاله زاده ها، عمه زاده ها، دایی زاده ها، عمو زاده ها، برادر زاده ها، الان کدام پسر و دختر وقت ازدواجشون، همم که در جا وقت ازدواجشون نیست، از 70 تا بچه ممکنه 10 تا دختر الان وقت ازدواجش باشه، 10 تا پسر وقت ازدواجش باشه. این متمکنین قوم خیشی بر اساس و ایتاء ذل قربا، چون قوم خیشو مطرح میکنه آیه، ما هم بالاخره اهل قرآنیم، خارجی ها اهل قرآن نیستن، کاری به صله رحم ندارم. یه کسی که در ژاپن زندگی میکنه سالهاست، دهه عاشورا تهران بود، یه دو سه جلسه هم اومد با من خیلی صحبت کرد، میگم من خانومم ژاپنیه و بردمش میشه روحانی، قبلا مسلمون شده، شیعه شده، بعد باش ازدواج کردم. خب با این که 10 سال تقریبا یه شب در میون، دو شب در میون مسائل الهی رو براش ترجمه میکنم، میگفت نزدیک 200 تا نوارای شما رو گوش میدم براش ترجمه میکنم. حالا با این که انقدر مسائل الهی رو براش گفتم، مسائل اخلاقی 8 ماه 9 ماه 1 سال میگذره، میگم خانوم یه تلفن به مادر و پدرت بکن. میگه تلفن نیاز ندارن، اونا رو من خبر دارم هنوز زندن، میتونن بخورن. خبر دارم هنوز زندن، میتونن بخورن. میگم این تلفن و پولشو من باید بدم، این که مایه ای نداره. میگه یه جوری بارشون آوردم که اصلا عاطفه ندارم، هیچ قوم خیشی رو ملاحظه نمی کنن. پدر، مادر، خواهر 10 سال اصلا هم دیگر رو نمی بینن. من خودم انگلستان می رفتم 6 سال در منبر، جوون انگلیسی اومده بوده بیمارستان، بعد از اینکه 1 ماه بود باباشو خوابونده بودن، سراغ دکتر پدره رو گرفت، نرفت اتاقی که باباش خوابیده بود، اومد اتاق دکتر، گفت پدر من در چه حاله؟ دکترم گفت خب پدرت پیر، این دوایی هم که ما دادیم خیلی اثر نذاشته. گفتش که مردنیه؟ گفت بله. کی میمیره؟ 1 هفته دیگه. گفتش که 1 هفته دیگه این بدنش به درد تشریح در دانشگاه میخوره که ببرین اونجا برای دانشگاه تیکه تیکش کنین که اونا یاد بگیرن بدن رو. گفت بله به درد تشریح میخوره. گفتش که خب من الان بابامو به شما میفروشم 200 پوند به پول ایران 230,000 تومان. گفت به دفتر مالی بیمارستان نوشت 200 پوند به این بدین، بابا رو فروخت و رفت، اصلا نرفت ببینتش. همون ما که اهل قرآنیم این مسائل خدا به ما نمیپسنده هیچ. حالا که نمیپسنده، خب این افراد متمکن بیان بیشینن، نه حد اکثر یه حد متوسطی رو بگیرن، ببینن این دختر و پسر چقدر جاز میخوان، چقدر خرج شب عروسیشونه، خرج اخکنونشونه، این مخارج رو بذارن کنار، یه مایه دستم به اینا بدن، حالا یه خونه هم براشون رهن بکنن، اجاره بکنن، تا به قول پروردگار عالم که وعده داده ان کانوا فقرا یغنهم الله من فضله، تا من در آینده مشکلاتشون رو حل بکنم از فضلم، از احسانم، از لطف و محبتم. ولی من این همه هم روم برای این پیشنهادو کردم که بالاخره قابل حل در حدی، حالا نه در حد 100 درصد، یکی دو تا شهرستان این پیشنهادو پذیرفتن. البته در یه شهری این پیشنهادو یه مقدار اونا گسترده کردن، یه آقایی که شبا می اومد پا منبر، اون یه کار بسیار زیبایی کرد، اومد به 5,000 متر زمین با کمک همین افراد طبق طرح قرآن خرید. 5,000 متر 50 تا خونه 80-90 متری باز با کمک آروم 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 ساخت و این 50 تا رو به 50 تا جوونی که زن عقد کرده بودن واگذار کرد. بهشونم گفت من هر خونه ای رو که ساختم اون زمانی که این پیشنهاد رو عملی کرد، خونه های 70-80 متری اون وقت چند سال پیش 2 میلیون بیشتر تموم نشده بود، گفته بود بیشینین تو این خونه ها در حد واقعا لازم هر کدوم هر چقدر میتونین اجاره بدین، ما پول خونه کم میکنیم بعدم میام سندشو به نامتون میزنیم. قابل حل هست تا اندازه طبق آیات قرآن مجید، اما کمن که گوش بدن به این حرفا. که حالا یک کسی بیفته وسط متمکنین قوم خیشا رو جمع بکنه، یه نهاری یه شامی بهشون بده، آیات قرآن رو بخونه، روایات رو بخونه، تشویقشون کنه، مشکلات 20 نفر رو حل بکنه. من یه روایتی درباره حل مشکل دیدم واقعا برام تعجب آور بود، از بس که این روایت بارش بالا بود. مرحوم مجلسی نقل میکنن در باب اعمال ماه رجب در کتاب بهار یا در باب حج و عمره که راوی میاد پیش حضرت صادق خداحافظی بکنه بره عمره، عمره رجب، چون روی عمره رجب تأکید شد. بعد حضرت میفرماد میدونی یه کسی بره ماه رجب عمره به جا بیاره پاداشش چقدره؟ عرض کرد نه ابن رسوله، عمره برادرانی که رفتن میدونن وقتی آدم وارد مسجد الحرام میشه، چون خلوت هم از 7 دور طواف، 2 رکعت نماز، 7 بار سعی صفا و مروه، دوباره برگشتن، 7 دور طواف، 2 رکعت نماز. خیلی هم که آدم کند انجام بده کل اعمال عمره 1.5 ساعت بیشتر نمیکشه. امام صادق فرمود اینو نباید تعجب کرد، از کرم خدا و خزانه پروردگار کسی که در ماه رجب عمره به جا بیاره ثوابش مساوی اینه که 10 بار 100 کره زمین رو از طلا پر کنه در راه خدا انفاق. تعجبی هم از کرم خدا نیست. راوی دیگه عشقش بیشتر شد، به قول ما بخچش و ساکش و چمدونش رو بلند کرد که یالا سریع بره به طرف عمره. از در اتاق خانه حضرت صادق بیرون نرفته حضرت صداش کرد، فرمودن میدونی در اسلام کار دیگه ای هم هست که ثوابش از این عمره بیشتره؟ عرض کرد چه کاری؟ فرمود مشکل یه نفر رو حل بکنید 10 برابر عمره رجب خدا پاداش بهت. خب اینا رو آدم برای متمکنین اقوام بگه، یه پولی جمع بکنن، یه کاری بکنن، حل میشه، خوبم حل میشه. ما برادران تعارف نداره، کم بها به آیات قرآن و روایات میدیم، کم. شیراز، من به امام جمعه شیراز گفتم آقا میدونید اسماعیلیه که بیشترشون در هند و در اروپا زندگی میکنن و یه روزگاری اینا رو میگفتن ملاحده، یعنی کسانی که ملحدن، کافرن، اینا از جو دینی چه برداشتی دارن؟ گفت نه. گفتم که این آقا خان محلاتی، اون وقت آقا خان زنده بود، پیرم بود دیگه، حدود 80 سالش بود، چاقم بود. گفتم این آقا خان محلاتی رو کل اسماعیلیه امام میدونن، با اینکه یه آدم کرواتی و ریش تراشیده ساخته شده لندن این رو واجب الاطاعه میدونن، به جای امام میدونن، مرجع میدونن. منم دیده بودم، یعنی آثارش، گفتم این آقا خان 3 سالی یه بار در این لباس مخصوص میپوشه، کلاه مخصوص سرش میذاره، لباسام چند جور لباسه که رو هم میپوشه، بعد با یه مراسم خیلی تماشایی خود طایفه اسماعیلیه میارنش، میشوننش توی ترازو، اون طرف ترازو شروع میکنن به ریختن طلا، نقره، اشیای قیمتی، پول، و این ترازو رو نگاه میکنن ببینن کی هم وزن آقا خان میشه. مثلا خودش 90 کیلو 100 کیلو وزنش بود، وقتی هم میخواست بره تو ترازو بشینه یه 10-15-20 کیلو هم به خودش اضافه میکرد. 120 کیلو طلا، نقره، اسکناس. وقتی که شاهین ترازو با هم برابر میشد زنگو می زدن که ما این کارمون رو که برای خدا کردیم باید هم وزن اماممون طلا و نقره می دادیم. امام کرواتی، امام ریشته رشیده، امامی که زنش لختی پختی بود. فکر کنم 5 بار یا 4 بار این مراسم انجام گرفت. حالا من عکسشو دیده بودم. زنگ می زدن که مراسم تمام. آقا خانم به کسوکارش می گفت ترازو رو خالی کن. چقدر سرمایه؟ هر 3 سال یه بار. گفتم با این پولا، با این طلا، با این نقره ها، این آقا خان کرواتی ریش تراشیده در هند، افریقا، اروپا، و هر جا 2 تا خانواده اسماعیلی زندگی میکردن، کودکستان زد، دبستان زد، دبیرستان زد، دانشگاه زد، کتابخونه زد، درمونگاه زد، بیمارستان زدن، مؤسسه‌ای که لندن دارن، یه روی که از رفیقای من منو برد نشونم داد، باور بکنید اگر بخوان بفروشن 2 میلیارد پوند بیشتر میشه، که البته اون مرد و جانشین بعدیشم خیلی فاسد از آب در اومد، اونم مرد و الان مراجعه کردن به شیعه 12 امامی که ما رو قانع بکنید ما این مکتب رو قبول بکنیم. من لندن که بودم شنیدم. 3 سال یه بار. وقت من گفتم به امام جمعه شیراز ما یه امام داریم مثل حضرت سیدالشهدا، 2 روز سال مال این اماممونه، یکی عاشورا یکی اربعین، یه امام مجتبی و پیغمبر داریم 1 روز سال 28 صفر مال این 2 بزرگوار، این 3 روز، 21 مارمزون داریم مال امیرالمؤمنین. اگر ما فقط در داخل ایران که اون وقت 60 میلیون بودیم روز عاشورا 60 میلیون نفر، یعنی هر خانواده به تعداد نفراتش 60 میلیون هزار تومن بدن به عنوان ابی عبدالله، روز اربعین هم 60 میلیون نفر یکی 1000 تومن، روز 28 صفر 60 میلیون یکی 1000 تومن، 21 مارمزون هم همینجور. چهار تا شصت میشه 240 میلیون هزار تومن. با اینا چه دردی رو نمیشه دوا کرد؟ چه مشکلی رو نمیشه حل کرد؟ چقدر به ما سفارش شده دنیا رو آباد کنید، کاسب خوبی باشید، دنبال درآمد برید. پیغمبر فرمود یه حقی که مال به داره، حق به مسکن، یه خونه خوب، دوم خوراک خوب، سوم پوشاک خوب، چهارم هم مرکب خوب. گفت یا رسول الله، خونه رو تهیه کردم، مرکب رو تهیه کردم، پوشاک و خوراکم هم به قاعده شد، احتمال قوی داره اضافه بیارم، اضافه مالو چی کار بکنم؟ فرمودن اونا رو هم که قرآن فرمود خمسه، انفاق، صدقه است، اقوامتن، کار خیره. اونایی رو که مصرف کردی در حد زندگیت قیامت بازپرسی نداره. اونایی هم که در راه خدا دادی اضافه، بهشت رو خریدی. اما اگر در حد خونه و پوشاک و خوراک و مرکب مصرف کردی، بقیهش رو هم دیگه دسته کردی و مردی، اون وقت در دادگاه قیامت پدرتو در میاد. هی تو بانک میذاری که چی؟ و بعدم میمیری، ورثه هم همه رو بر میدارن میبرن، نه کار خیری، نه به اقوام فقیری. خوی نا حساب داره فردای قیامت. این یه دورنمایی از تشویقای دین به کار مادیه. تا فردا به خواست خدا دنبال بکنیم و تحویل سالمونم همینجا کنار اهل بیت تو مجلس امام حسین علیه السلام بگذرونیم، یعنی با امام حسین سالمونو تموم بکنیم، با سید و شهدا وارد سال بعد بشیم. آخرین باری که اسب برگشت به خیمه ها دو سه تا کار کرد. این اسب تیزهوش یک کارش این بود که شیهه محزون میکشه، نه شیهه طبیعی. یک کارش این بود که نوشتن از گوشه های چشم حیوان عشق میاد. باری کنده به این حیوان بدبخت جنس دوپا. یک کار دیگه ای که این حیوان کرد، نزدیک خیمه ها شروع کرد سر به زمین کوبیدن. این شکل شیهه، این سر به زمین کوبیدن وادار کرد که اهل بیت از خیمه بیان بیرون. یعنی صدای شیعه رو که با اون محزون بودن شنیدن، خوب دیگه معلومه فهمیدن چه بلایی به سرشون اومد. امام زمان می فرماید همه ریختن بیرون، کفش پاشون نکردن چون با اضطراب و عجله اومدن با پای برهنه. منظره اسبو که دیدن ننوشتن دور اسبو گرفتن و با اسب شروع کردن به حرف زدن. امام اسب میفرماد با دیدن منظره اسب با همون پای برهنه به طرف میدان کربلا دویدن، در حالی که موهای سرشون رو میکندن. با ناخون به صورت و سینه لطمه میزنم. امام عصر می فرماید وقتی رسیدم رعینا و شمر جالتون علا صدری علیه السلام، دیدن شمر روی سینه یا ابی عبدالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.